رادیو مالی سپیدار سیستم.
با نام و یاد خدا، سلام به همه شنونده‌های گرامی رادیو مالی. من نگار خورنگ از سپیدار سیستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت دعوت کردیم از استاد فاطمه بالسینی تشریف بیارن و در خدمتشون هستیم. استاد درود بر شما، خیلی خوش اومدی.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم، همراهان همیشگی سپیدار سیستم. مرسی از دعوتتون سرکار خانم خورنگ عزیز. موضوع پادکست امروز رو استارتش رو میزنیم با تازه ترین خبرهای حقوق و دستمزد. این روزها مدام از تیم بزرگ سپیدار سیستم سوالات بسیار متعددی میپرسین در حوزه این که چی شد حقوق و دستمزد 1405 کارگران مشخص شد نشد. این همه پست های متفاوت و خبرهای متفاوت حقوق و دستمزدی که امروز توی اینستاگرام یا سایر در واقع بخش های سوشال میدیا داریم میبینیم، آیا درست هست یا نه؟ من در واقع استارت موضوع رو اینطوری میزنم که بریم سراغ مباحثی که تا به امروز توی این تاریخ تصویب شده. به هر حال توی روزهای داغ حقوق و دستمزد هستیم با خبرهای داغ بحث حقوق و دستمزد. تو همین ساعتی که ما این پادکست رو داریم ضبط میکنیم یه سری آیتم هات به تصویب نهایی رسیده. ما ابتداعاً در مورد اونها صحبت میکنیم و ممکنه همین یک ساعت بعد در واقع خبر جدیدی منتشر بشه، باید در واقع صبوری کنیم و خبرها رو دنبال بکنیم. همه ما همین کار رو داریم انجام میدیم، ولیکن با چند تا آیتم و چند تا سرفصل استارت کار رو میزنیم. یکی در مورد در واقع ایدی کارمندان دولت قرار صحبت بکنیم، در مورد ایدی بازنشستگان، در مورد حقوق کارمندان دولت، در مورد بحث همیشگی حقوق مشمولین کار و بحث حالا افزایش حق مسکن یا سایر خبرهایی که توی حوزه حقوق دستمزد امروزه داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما، مرسی. قطعا همینطوره، کاملا درست فرمودین. از سوالاتی که از ما هم میپرسن شامل بسیاری از همین مواردی بود که به خوبی بهش اشاره کردید و مرسی بابت قبول زحمت که اومدید و این موارد رو با هم دیگه کامل بیان بکنیم. استاد، من تریبون رو در اختیار خودتون میگذارم، از همون تصویب شده ها شروع بکنیم و به امید خدا ادامه بدیم و تمام موارد رو بررسی کنیم. اگه موافق هستین من باز تریبون رو به خودتون میسپارم و به امید خدا شروع بکنیم.
بله خواهش میکنم، مرسی از شما. خب بریم شروع کنیم بحث رو با ایدی کارمندان دولت. همونطوری که مستحضرین، ایدی کارمندان دولت و بازنشستگان تصویب شد با عدد 10 میلیون تومانی. این بحثی هستش که به تایید نهایی رسیده. دقت کنین در مورد مشمولین کار یا مشمولین قانون کار ما صحبت نمی کنیم. ببینیم، ما میای مخاطبا رو یا قشر حقوق بگیر جامعه رو دو دسته میکنیم. یک بخشی کارمندان دولت هستن و حتی بازنشستگان، بخش دیگه میشه مشمولین قانون کار. دو تا دسته کاملا مجزا هستن، خب، و در واقع از قوانین متفاوتی هم پیروی میکنن. بنابراین ما در مورد مشمولین قانون کار، همونطور که میدونیم مشمولین قانون کار کیان؟ کسایی که تو بخشای خصوصی دارن فعالیت میکنن و این 10 میلیون تومان برای بخشای خصوصی نیست. ما میدونیم که مشمولین قانون کار در واقع ایدی که دریافت میکنن 10 میلیون تومان نیست، دو برابر حقوق، همونطور که توی پادکست های قبلی هم به صورت کامل اساتید و همکاران من در واقع در موردش صحبت کردن. در مورد مشمولین قانون کار، دو پایه خود شخص، دو حقوق به تبع شغل خود شخص، به شرطی که از سه برابر وزارت کار بیشتر نباشه. این میشه بحث مشمولین قانون کار، یعنی ایدی مشمولین قانون کاری که دو جای خصوصی فعالیت دارن. اما عدد 10 میلیون تومانی که به تصویب نهایی رسیده ایدی کارمندان دولت و بازنشستگانه. حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که این عدد کی پرداخت میشه؟ احتمالاً طبق روال سنوات قبل از 15 تا 27 اسفند ماه این واریزی در واقع انجام بشه. سوال بعدی که پیش میاد اینه که حقوق در واقع کارمندان دولت با چه افزایشی مواجه شد؟ آیا تصویب شد یا نه؟ خب این روزها که در واقع توی بحث جنبندی بودجه در واقع توی هیئت دولت هستیم، موضوعی که مطرح شد یه جدولی ارائه شد، احتمالاً توی فضای مجازی قطعا دیدین این جدول رو، که با یک افزایش پلکانی ما مواجه شدیم. هرچند این موضوع در مورد کارمندان دولت، نه در مورد قانون کار، مشمول قانون کار، که حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی افزایش داشته باشه نه ضریب ثابت. چیزی که حالا مطرح شد و نهایتاً هم با یه اختلاف کمی به تصویب نهایی رسید اینه که حقوق کارمندان دولت با عدد 18، یعنی حداقل حقوق کارمندان دولت با عدد 18 میلیون و 700 هزار تومانی به تصویب نهایی رسید، که حالا حق اولاد و آلمندی و حالا حق همسر یا هر آیتم دیگه‌ای اضافه میشه. این موضوع صرف در واقع کارمندان دولته، تاکید میکنم، نه برای اشخاصی که توی جاهای خصوصی کار میکنن یا اصطلاحا مشمول قانون کار هستن. مورد بعدی که باز به تصویب رسید، پایه حقوق، حداقل پایه حقوق بازنشستگان هست با عدد 16 میلیون و 700 هزار تومان. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که من دارم سعی میکنم تیتروار بریم جلو که در واقع هم وقتمون مفیدتر استفاده بشه، همین که اطلاعات در واقع به صورت کامل به دست شما عزیزان برسه. این که به هر حال این صحبتهایی که تا امروز انجام شد، یعنی تا الان در واقع اطلاعاتی که خدمتون ارائه دادم، اینها مواردیه که برای بازنشستگان و کارمندان دولته. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که تکلیف کارگران یا مشمولین قانون کار چی میشه؟ معمولاً عرف و رویه سنوات قبل اینو به ما نشون داده که اختلاف خیلی زیادی بین حقوق کارگرای مشمولین قانون کار و حقوق کارمندان دولت از نظر بحث پای حقوقی خیلی نباید زیاد باشه. پس بنابراین ببینین، یه نکته بگم، هنوز جلسه شورای عالی کار در مورد بحث در واقع حداقل حقوق پایه وزارت کار یا همون مشمول قانون کار برگزار نشده تو این تاریخی که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم. بنابراین ما باید فقط منتظر باشیم که این جلسه اولا برگزار بشه، بعد بره. روال اینطوریه که اول یک جلسه ای در واقع توسط شورای عالی کار برگزار میشه، بعد میره به تایید هیئت وزیران میرسه و بعد ابلاغ میشه. خب و هنوز این جلسه برگزار نشده. موردی که وجود داره اینه که ما هم احتمالاً منتظر یه همچین حقوق 18 میلیون تومانی برای در واقع مشمول قانون کار هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون استاد بالسینی. البته این جلسه هم که فرمودید حتما در ادامه زمانی که برگزار میشه و ما با توجه به ارتباطی که با اساتید من جمله شما داریم، موارد رو به اطلاع دوستان میرسونیم. در مقاله حقوق دستمزد این رو خواهیم گذاشت در صفحه همین اپیزود هم در رادیو مالی ما آپدیت خواهیم کرد، یعنی میتونید اونجا ببینید شنوندگان عزیز. یک سوالی داشتم خانم بالسینی، اون همین که این شورای عالی کار که حداقل دستمزد رو تعیین میکنه به چه صورته؟ یعنی افراد، یک فردی میاد و از ما سوال میپرسه، میگه که برای یک فرد مجرد بدون سابقه است و آیتم های دیگه به چه صورتن؟ این در مورد این اگر یک مقدار توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
مرسی، سوال خیلی خوب و به جایی داشتین. ببینیم، موردی که پیش میاد اینه که ما یک عدد نهایی صرف رو دریافت نمی کنیم. چیزی که ابلاغ میشه در نتیجه همه این روالی که به هر حال باید طی بشه، چیزی که هیئت وزیران نهایتا به ما ابلاغ میکنه یک جدوله و شامل چندین آیتمه. خب یعنی یه عدد نهایی نیست که برای من نوعی سوال پیش بیاد که آیا این عدد برای فرد مجرد بدون سابقه است، با سابقه است، برای شخص متأهل، نفری که اولاد داره، یه دونه اولاد داره یا چند تا اولاد. پس بنابراین ما یک جدولی رو دریافت میکنیم که شامل در واقع چندین آیتم متفاوته. همین الان شنوندگان عزیز اگر برن یه سرچ کنن حقوق مثلا پایه یا حقوق وزارت کاره سال حسن 404، 403 یا سنوات قبل، متوجه این موضوع به صورت کامل میشن که چیزی که به ما اعلام میشه یک بخش اصلیش حقوق پایه است، یک بخش میشه در واقع حق مسکن، یک بخشش میشه بنه کارگری، یک بخشش میشه پای سنواد، یک بخشش میشه حق اولاد، و در واقع حالا در واقع چند سالی هستش که یه آیتم جدید اضافه شده به مشمول قانون کار، حق تأهل. و اینها مواردی هستن که یک طیفی از اعداد متفاوت رو به ما اعلام میکنن، یعنی یه جدول مشخص که ما، حالا من فردی هستم که مجرد هستم، تازه شروع کارمه و در واقع شروع به کار کردم، باید برم روی اون جدول نگاه کنم ببینم خب حداقل حقوق پایه من این عدده. موضوعی که وجود داره اینه، ما داریم با توجه به نرخ تورمی که موجود هست توی کشور، داریم به سمت و سوی میریم که دیگه اعداد روی حداقلی توافق نشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه عدد حداقلی که قانون اعلام میکنه به ما، خب کفاف شاید یه زندگی حتی معمولی رو هم نده، بنابراین کارگر و کارفرما مجبورن به سمت و سوی برن که اعداد بیشتر از حداقلی رو با هم توافق داشته باشن. به هر حال این عددی که اعلام میشه حداقلیه که قانون میگه بین کارگر و کارفرما کمتر از این عدد توافق نشه، بیشترش رو دیگه با هم دیگه کنار بیان، خب یعنی با هم توافق داشته باشن. پس بنابراین منی که نفر مجردی هستم که در واقع تازه شروع به کار دارم، میگم اوکی، من حداقل حقوق پایم از روی این جدول مشخص میشه، حد اکثرش هم توافق میکنم با کارفرما. به اضافه مثلا یه سری از این آیتم ها اجباره، اجبار از این نظر که اختیاری توش نیست. خب مثلا کارفرما نمیتونه به من کارگر بگه که حق مسکن بهت پرداخت نمی کنم، حق مسکن این عددش باید به همه پرداخت بشه. نمیتونه بگه بونه کارگری پرداخت نمی کنم، همون عدد اینم باید پرداخت بشه. منتها منی که مثلا فرد مجردی هستم، خب حق تأهل با یه عدد مشخصی به من پرداخت نمیشه، چون من شرایطشو ندارم. منی که مثلا فرزند ندارم یا حالا شرایط 720 رو سابقه و بحثای دیگه‌ای که تو بحث حق اولاد داریم، اگر من این شرایط رو ندارم، پس حق اولاد طبق این جدول اصلا به من تعلق نمیگیره. پس نفر باید با توجه به شرایطی که داره، مجرد و متأهل بودنش، فرزند داشتن یا نداشتنش، و مورد بعدی بحث پای سنواته. تو جدولی که اعلام میشه بحث پای سنوات رو هم اعلام میکنن. خب میدونیم که پای سنوات به فردی تعلق میگیره که بیشتر از یک سال توی در واقع اون شرکت فعالیت داشته. منی که تازه شروع کارمه، پس پای سنوات اصلا به من تعلق نمیگیره. حالا من اگر 5 سال توی این شرکت، دقت کنین تو همین شرکت نه اینکه جاهای متفاوت، اگه 5 سال در واقع متوالی دارم توی این شرکت کار میکنم، پس به من 5 تا پای سنوات تعلق میگیره، هم پای سنواتی که امسال میخوان اعلام کنن، هم پای سنوات سالهای قبل طبق چیزی که تو هر سال اعلام شده، جمع همش به من تعلق میگیره. پس بنابراین هر کسی باید با توجه به شرایطی که داره بره حقوق خودش رو مثبت منفی کنه و روی اون جدول به دست بیاره.
خیلی ممنون استاد بابت توضیحات کاملتون، تشکر میکنم. اگر موافق هستی در مورد حق مسکن هم صحبت بکنی و خبرایی که جدیدن اعلام شده، و مرسی از شما و مرسی از شنوندگان گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. امیدوارم که نکات مفید و ارزنده‌ای رو دریافت کرده باشید.
خب مرسی، ممنون از شما. یکی دیگه از بحث‌های داغ این روزها افزایش نرخ حق مسکن هست. همونطور که می‌دونید 2 سال متوالی حق مسکن رو عدد 900 هزار تومان یا معادل 9 میلیون ریال هست و افزایشی نداشته. موردی که الان پیش اومده اینه که در واقع شورای عالی کار جلسه ای که در مورد افزایش حق مسکن گذاشته، یه عددی بین 3 تا 5 میلیون تومان رو در واقع پیشنهاد شده. 3 میلیون تومان رو در واقع میتونیم بگیم یه صحبت یا تایید اولیه گرفته شده، حالا خیلی‌ها میگن تصویب شده، ولی ما کلن روال تصویب رو اینطور میدونیم که بره به تایید هیئت وزیران برسه، نکاتی که مطرح میشه، اعدادی که مطرح میشه و ابلاغ بشه. هنوز اون مرحله ای نیستش که به در واقع ابلاغ و تایید هیئت وزیران برسه، ولی به صورت کلی یه عددی حداقل 3 میلیون تومانی رو در واقع هم نماینده کارفرما و هم نماینده کارگر پذیرفتن. حتی نمایندگان کارفرما تا عدد 3600 رو هم موافق بودن، ولی خب صحبت هستش که میگن حتی ممکنه تا 5 میلیون تومان هم افزایش داشته باشه. و نکته بعدی این که این موضوع افزایش حق مسکن رو صحبتش از اینه که از اول بهمن ماه 1404 در واقع رو این عدد پرداخت بشه. حالا شاید بگین که خب ما که حقوق در واقع بهمن رو شاید حساب کردیم یا در واقع حتی تا تایید بشه و تصفیه بشه در واقع وارد اسفند بشیم، اشکالی نداره، با همون عدد 9 میلیون ریال قبلی پرداخت میکنیم. هر زمانی که تصفیه بشه و به تصفیه این برسه که از اول بهمن ماه باید پرداخت بشه، ما به تفاوت رو هم تو حالا همون ماهی که داریم حقوقش رو حساب میکنیم از اول بهمن ماه میتونیم لحاظ کنیم. پس یکی دیگه از موضوعات افزایش حق مسکن حداقل 3 میلیون تومانیه، یعنی اینکه برسه به 3 میلیون تومان، ولی ممکنه تا 5 میلیون تومان هم افزایش داشته باشه. بعد منتظر تصویب هیئت وزیران باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون مجددا بابت توضیحات کامل شما. یک سوال دیگه هم هست، ممنون میشم که تحلیل خودتون رو در این زمینه به ما ارائه بدین، و اون هم ارتباط این افزایش حقوق پایه با امکان تعدیل شدن نیروها توسط کارفرما هست. در مورد اون نظرتون چیه و چه تحلیل رو به ما ارائه میدین؟
خب سوالی که مطرح کردین خیلی کلیه و دلایل بسیار متعددی میتونه روی این موضوع تاثیرگذار باشه. احتمالاً در واقع یکی از اصلی ترین سوالاتی که به هر حال برای نفر تصفیب کننده در واقع و افراد تصمیم گیر توی این حوزه در واقع وجود داره اینه که اگر ما حقوق کارگر رو از یه حدی بیشتر افزایش بدیم، کارفرما توان پرداخت رو نداره و این باعث چی میشه؟ باعث تعدیل نیرو میشه و در واقع نرخ بیکاری توی کشور بیشتر میشه. من میخوام یه نکته ای رو بگم، کلیات این موضوع با یه دو تا چهار تا ذهنی منطقیه که ما خب به هر حال هرچی حقوق بیشتر بشه، افزایش حقوق بیشتر بشه، فشار روی کارفرما میاد، این از نظر نحوه پرداخت این طبیعیه. اما من سوالم اینه که توی این چند سال اخیر که افزایش حقوق خیلی زیاد نبوده، آیا امنیت شغلی داشتیم؟ من فکر میکنم باز امنیت شغلی تو کمترین حالتش بوده. و چیزی که باعث تعدیل نیرو میشه که کارفرما میاد یا توان پرداخت رو نداره یا در واقع هر تصمیم دیگه‌ای که میگیره که نهایتاً میرسه به تعدیل نیرو، اینه که عوامل ساختاری کار مورد داره و قطعی برق، شاید فشاری که قطعی برق توی در واقع صنعت به کارفرما میاره ان برابر بیشتر از فشار افزایش حقوق، قطعی اینترنت و باعث، یعنی همین مشکلات ساختاری انقدر باعث در واقع فشار روی کسب و کارها هست که من فکر میکنم این افزایش حقوق تأثیرش به نسبت خیلی کمتر از آیتم های دیگه باشه. هرچند که چیزی که داره تو عینه نشون داده میشه و ما توی در واقع صنعت میبینیم اینه که کارفرما مجبوره برای اینکه کسب و کارش رو حفظ کنه، یعنی یکی از اصلی ترین چالش های کارفرماها اتفاقا استخدام و نگه داشته نیروی کاره. نیروی کار با این حقوق دیگه کار میکنه با حداقل حقوق. ما کارفرما مجبور حقوق بالاتری رو توافق کنه، بالاتر از وزارت کار، که در واقع شخص کارگر حاضر بشه که بیاد کار کنه و اون کسب و کار در واقع سرپا نگه داشته بشه. به هر حال میخوام بگم اگر یکم رو عوامل ساختاری کار بشه و چالش های دیگه کار حل بشه، کارفرما من قطع به یقین میگم حاضره که حقوق خیلی بیشتری به کارگر هم پرداخت کنه و مشکلی هم بابت این مورد نخواهد داشت.
خیلی ممنون، مرسی بابت تحلیلتون. به شخص من با شما خیلی موافقم. بریم سراغ جنبندی. البته قبل از جنبندی یک چیزی هم که تو ذهنم هست، اگر موافق هستین و نکته خاصی هست تو این زمینه به حسابدارها در مورد محاسبه حقوق دستمزد، در مورد کار با سیستم و نرم افزار، اگر خودتون نکته ای هست که مهمه و بدونن بهشون کمک میکنه، خوبه که قبل از جنبندی هم یک ذره در مورد این صحبت بکنیم. من ممنون میشم از شما.
خب قطعا یکی از مباحث اصلی بعد از به هر حال این چالش هایی که این روزها وجود داره که اعداد و ارقام چی میشه، به هر حال مثل همه سنوات قبل اعداد اعلام میشه و ما هم در واقع مطیع اعداد اعلامی هستیم. خب موردی که برای من و شما حسابدار مطرح اینه که اوکی، حالا بیایم اینا رو چطوری حساب کتاب کنیم و این اعداد رو چطوری بذاریم توی حالا یا اکسل حقوق دستمزد یا ماژول نرم افزاری که داریم در واقع استفاده میکنیم ازش. به هر حال طبق سنوات قبل هر وقت تغییری داشتیم توی بحث قانون، تو مشمولیت، این آیتم مشمول بیمه شد نشد، در مورد بحث مالیات همینطور. داخل پرانتز این نکته هم بگم، صحبت این هست که معافیت مالیات حقوق برسه به 40 میلیون تومان از 24 میلیون تومان فعلی. باز هم باید در واقع صبوری کنیم اعداد نهایی مشخص بشه، ولی به هر حال میخوام بگم تمام این در واقع اعداد و ارقام اعلامی باید نهایتاً برسه به دست من و شما حسابدار و بتونیم حساب و کتاب رو انجام بدیم. نگران این قسمت نباشین، اگر دارین از اکسل استفاده میکنین که خب به هر حال بعد فرمول نویسیاتون آپدیت بشه، اعداد و ارقام جدیدی در واقع بارگذاری بشه، و اگر دارین از ماژول حقوق و دستمزد سپیدار سیستم استفاده میکنین، با اولین آپدیتی که بعد از این موضوع سر سال انجام میشه، تمامی این موارد، بحث معافیت مالیات حقوق، بحث در واقع سقف ایدی، بحثایی که در واقع نظر فرمول نویسی ها هست، هر سال همین بوده که رو آپدیت جدید تمامی این موارد بارگذاری میشه و شما فقط کافیه که سر سال نرم افزار حسابداریتون رو آپدیت بکنین و آخرین تغییرات روی سیستم آپدیت براتون بالا میاد و احتمالاً چالشی تو بحث محاسبه با ماژول نخواهید داشت. و همینطور احیاناً اگر به هر حال توی محاسبات، توی در واقع اعداد و ارقام نهایی تصویب شده، هر جایی سوالی موردی بود، به هر حال من تیم بزرگ سپیدار سیستم کنارتون هستیم که در واقع این بره از در واقع سال هم به راحتی در واقع سپری بشه و این چالش محاسبات و تغییرات حقوق و دستمزد هم طبق سنوات قبل پیش بره.
بله قطعا همینطوره. در ادامه حرفای استاد میخوام بگم که اگر حسابدار، مدیر مالی یا مدیر کسب و کار هستید، الان فرصت خوبیه که مشاوره و دموی رایگان خودتون رو ثبت بکنید و محیط و امکانات نرم افزار سپیدار از نزدیک ببینید. حتما این کار رو بکنید و مثلا سیستم حقوق دستمزد رو برید از نزدیک ببینید و ببینید که برای شرکت شما مناسب هست و نیازهاتون رو میتونید باش برآورده بکنید یا نه. پایان اپیزود فکر کنم داریم نزدیک میشیم. من به شخصه فکر میکنم که اپیزود خیلی خوبی شد. امیدوارم که رضایت خاطر شنوندگان گرامی رو هم داشته باشیم. اگر موافق هستی نکته پایانی رو بگیم، جمع‌بندی بکنیم و خدافظی بکنیم.
ممنون از دعوت شما و در واقع ممنون از شنوندگان عزیزی که وقت گذاشتن، حوصله کردن. ما هم مثل همیشه کنارتون هستیم. تیم بزرگ سپیدار سیستم همیشه در کنارتون هست که در واقع تمامی اخبار و رویدادها و در واقع اطلاع رسانی ها رو به موقع انجام بده و در کنارتون در کل هستیم. مرسی از همراهیتون. متشکرم.
مرسی از شما. و نکته‌ای که به ذهنم رسید، خود خانم بالسینی در آکادمی سپیدار سیستم یک دوره رایگان همین الان دارن در تحت عنوان حقوق دستمزد. حتما عضو آکادمی سپیدار سیستم بشین و دوره‌های رایگان و سایر امکانات آموزشی که در آکادمی سپیدار هست رو دنبال بکنید. ما وبینارها و سمینارهای خوبی رو برگزار می‌کنیم. وبینارهای رایگانی رو در اسفند ماه و در ادامه خواهیم داشت. حتما به صفحه وبینارها و سمینارها سر بزنید و هر موردی که مورد نیازتون هست رو به صورت رایگان ثبت نام بکنید. به امید روزهای خوب شما رو به خداوند منان می سپارم. خیلی ممنون. خسته نباشید. خدا نگهدار.